78 افتاد دوباره به نوعی خودشو بازسازی بکنه و حتی بتونه در این انتخابات مجلس هم خودنمایی بکنه، کرسی های زیادی رو به دست بیاره. شما فکر میکنید واقعا چه اتفاقی افتاد که اونها نتونستن با همه این ابزارها خیلی سد زیادی ایجاد بکنن؟
یه خیلی کوتاه بخوام بگم، من بیشتر از اون که در به اصطلاح توانایی های این جناح ببینم، در رویکرد مردم میبینم. البته این جریان هم خوب از نحوه ورودشون به انتخابات در سال 84 و همینطور مسائل سال 88، انتخابات پر از تخلف و تقلب بزرگ سال 88 درس گرفتند. اما اون چی که به نظر من نقش اصلی رو داشت رویکرد مردم بود، یعنی مردم به ویژه جوانان جامعه بعد از اینکه در سال 92 آقای هاشمی امرت صلاحیت شد، وقتی آقای هاشمی نامزد شد خب یک هیجانی در فضای سیاسی در لایه‌های مختلف وجود اومد. بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی یک به اصطلاح میشه آب سردی ریخته شد روی همه به اصطلاح این هیجانی که ایجاد به حرارت انتخاباتی که ایجاد شده بود. اما دوباره یک به اصطلاح خیزش دوباره‌ای به ویژه از سوی جوانان صورت گرفت و اینها به نوعی روند سیاسی رو تغییر دادن، یعنی حداقل خواهانه وارد شدن و از اینجا به بعد میشه و گفت این برای مردم تبدیل به یک تجربه شد. مردم ایران دستاورگرا هستن، یا میشه و گفت بخش مهمیشون دستاورگرا هستن. این دستاورگرایی رو حتی ممکنه یه دور در آقای احمدی نژاد یا در دیگران دیده توقع میداشتن و توقع داشتن، ولی این دستاورد رو در انتخابات 92 مرحله اول دیدن که میشود وارد همین بازی نیمه باخته شد و به هر حال در نیمه دوم نتیجه رو تغییر داد و بعد برجام بود که به هر حال به نتیجه رسید. این امید و این دستاورد رو بیشتر کرد و اینکه می شود کارها تغییر بکنه و پیش بره و در وضعیت زندگی روزمره ما تغییر ایجاد بشه. به نظر من این کار نیمه تمام رو در سال 92، در سال 94، اسفند 94 ادامه دادن. ولی این دستاوردگرایی پیامش فقط برای جریان اصولگرا نیست که به هر حال مردم باهاشون دارن مخالفت میکنن، این یک هشدار غیر مستقیمی برای جریان پیروز انتخابات هم هست که حالا ما تونستیم شما رو به صحنه بیاریم و این گوی و این میدان، و اگر این به نتیجه به فرجامی نرسه انتخابات شورای شهر دوم به عنوان یک تجربه مهم و درس آموختنی مقابل حتی جریان پیروز انتخابات هم قرار داره.
آقای واحدی، نظر شما رو هم بدونیم که چرا به حال حاکمیت با همه ابزارهای نظارتی و امنیتی و تبلیغاتی که داشت اما باز هم نتوانست در انتخابات مجلس هم همانند انتخابات ریاست جمهوری مانع پیشروی اعتدالیون و اصلاح طلبا بشه؟ آقای واحدی صدای ما رو دارید شما؟ آقای واحدی شما صدای ما رو دارید یا نه؟
صدای من رو دارید؟
بله بله، ما صدای شما رو داریم. آیا سوال من رو شنیدید یا تکرار بکنم؟
بله شنیدم.
بسیار خب، در خدمت شما هستیم.
خواهش من فکر می‌کنم که از سه ابزاری که شما اسپوردید اول به ابزار تبلیغاتی بپردازیم. دیگه این قابل انکار نیست که ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی کارایش مثل سال 71 نیست. من قبلا چه گفتم آقای دکتر فروتن از زمانه بان مریض سوم بود، من در حضور آقای کروبی دیدم براش رادیو رو بوسید. کروبی گفت چرا این کارو می‌کنه؟ گفتش که در انتخابات مریض سوم رادیو دست دوستان ما بود، ما برنده شدیم. حالا دست جناح مقابل ما برنده شدن. واقعا مثل سال 71 شرایط تغییر کرده. نه تنها کارایی ندارن ابزارهای تبلیغاتی حکومتی، بلکه کارایی برعکس دارن. یعنی با تمام تبلیغات کردن، یعنی شاید اگر آقای خامنه‌ای دو روز انتخابات با اون عصبانیت و لرزش از انگلیسی صحبت نمی‌کرد، شاید نتایج انتخابات حداقل در بخش خبرگان هم اینطوری نمی‌شد. پس اصلا موضوع اینکه شما فکر کنید ابزار تبلیغاتی حکومت چرا کارایی نداشته، کاملا برای خودتون بیشتر از مشخصه که الان رسانه‌ها اون بخش مؤثرشون در جمهوری در داخل ایران کاملا مجزات از رسانه‌های پرخرج حکومتی. اما سایر ابزارها هم که اون نمی‌تونه بر رأی اثر بذاره. البته یک نکته هم واسه فراموش کرد، اونی که من با خودم بعد از تو این دو سه ماه فکر می‌کردم آقای خامنه‌ای حتما از بعد از نظرسنجی اعتراض داشته، چرا تا روز آخر سعی کرد که اینطور رسوا بکنه، چیزی دیگه که می‌دونست احتمالاً نتیجه‌اش نتیجه متفاوتی خواهد بود. گمان می‌کنم ایشون دنبال نهادینه کردن همین نوع مهندسی از انتخابات، یعنی اینکه حداکثر قلقم رو هم باز تن بدیم و درمون خوش باشه که بسیار خوب علارم در اوغمی که آقای حسین مرشی ادعا کرد و استفرا فقط 30 تا کاندیدا دارن و 99% کاندیداشون در سرای شدن، باز هم میرن تو انتخابات شرکت میکنن و این احساس پیروزی میکنن. به گمان من کاری که باید ما انجام بدیم این که حالا پاسخ سوال شما که چرا اینطور شد، اتفاقا به دلیل همون ابزارها بود که مردم تو رای دادن، وگرنه بسیار از این چهره‌ها حتی در تهران که مرکز سیاسی ایران هست و ظاهرا انگیزه های سیاسی در رای دادن بیشتر از سایر شهرها چه حداقل میشه گفتش که انگیزه های قومی قبیله‌ای کمتر هست، حتی در اونجا بسیار از این چهره‌ها شناخته شده نیستن، فقط چون در لیستی بودن که به نظر میرسید مخالف نظر رهبر و عوام نشست رای بردن. یعنی عملا اون ابزارهای حکومتی که شما میگید چرا مؤثر نبود، مؤثر بود به نفع طرف مقابل، همون نکته که آقای علیزاده گفتن، یعنی اینکه میشد کارای این بر باشه از بدنامی و منفوریت اون طرف بوده. من فکر میکنم این رو باید اشاره کنم و ببینید که اگر آقای علیزاده ریزه بدن این رو هم به فرمایشات ایشون اشاره کنم، اون چیزی که آقای خامنه‌ای واکنششون داد حتماشون در دلش از نتایج انتخابات مجلس هم راضی نیست، اگرچه اگر با اون نگاهی که من دارم که ایشون دوباره نهادینه کردن این نوع مهندسی انتخابات و علاقه هم هست، اما اون عصبانیتی که ایشون بروز داد در مورد انتخابات مجلس در مورد خبرگان بود نه در مورد مجلس شورای اسلامی که بحث امروز ما هست.
آیا دلیل خاصی داره؟ یعنی خیالش از انتخابات مجلس راحته که واکنشی مانند انتخابات خبرگان نداشت، یا نه باید دوره مسئله قضیه دیگه ای بگردیم؟ ما
ببینید ایشون به نظر نگرانیش در مورد مجلس شورای اسلامی کمتره، به هر حال درسته که بسیار از افرادی که لیست امید بودن رأی آوردن، اما در همین لیست امید در همین تهران هم یا در تهران آقای جلالی کاظم جلالی ما داریم، در آقای علی متحری داریم که اصلا در لیست شادانش رو آقای عارف رو بذاره با اینکه ایشون در لیست لیست امید بود، آقای لاریجانی داریم و در بسیار از شهرها افرادی هستن که یقینا در انتخابات رئیس مجلس و در موضع گیری‌های اساسی مجلس به جناح امید و جناح اعتدالیون کمتر از جناح غالب حکومت توجه خواهند داشت. این آقای خامنه‌ای خیلی نگرانی از ترکیب مجلس از من نداره و در این نداشتن نگرانی هم خیلی اشتباه نمی‌کنه.
شنونده یه ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید، همراه هستیم با مجتبی واحدی فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و همچنین رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس. شما میتونید اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما درباره همین موضوع انتخابات از رادیو پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12. همچنین اگر تمایل دارید آخرین خبرها و گزارش‌های انتخاباتی رو هم ببینید، میتونید به وبسایت ما سری بزنید. دقایق پیش همکارانم مطلبی بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر کردن تحت عنوان شهروندان و انتخابات مجلس و نوشتن که برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در حساب‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی توییتر هم بازتاب داشته. گفتن در حالی که برخی کاربران سعی دارن تا نامزدهای مورد نظر خودشون رو در فضای مجازی تبلیغ کنن، کاربرانی هم هستن که از نبود تبلیغ‌های کافی تلویزیونی خبر دادن یا از خالی بودن مکان‌های رأی‌گیری گلایه کردن. محشید در این باره به رقابت تنگاتنگ نامزدهای انتخاباتی دو جناح اصلی در عراق اشاره کرده. سعید از کمرنگ بودن حضور شرکت کنندگان در انتخابات دور دوم در تبریز خبر داده. کاربری از کمرنگ بودن اطلاع رسانی در فضای مجازی درباره این دوره از انتخابات نوشته و اون رو نگران کننده دونسته. و عاطفه هم با اشاره به عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این دور از انتخابات می نویسه ظاهرا صدا سیما هیچ علاقه‌ای به مشارکت مردمی و حضور حماسی در دور دوم انتخابات نداره. آقای علیجانی شاید بد نباشه با همین نکته‌ای که کاربری بر روی توییتر نوشته ما بحث و ادامه بدیم که به اعتقاد شما چرا رسانه‌های مثل صدا سیما این دور از انتخابات رو خیلی انگار مانند دور اول تمایل نداشتن که حضور مردمی رو پررنگ نشون بدن یا تشویق بکنن به رأی دادن؟
این یه بخش مهمیش به نتایج به نظر من انتخابات برمیگرده و نظرسنجی هایی که آقای واحدی هم اشاره کردن و نشون میده که مردم از مجلسی که به هر حال سه دوره دست جریان محافظه‌کار بوده و ریاست جمهوری احمدی نژاد دو دور 8 ساله ناراضی هستن. و من فکر میکنم عامل اصلی این باخت و این شکست بزرگ برای محافظه‌کاران دولت احمدی نژاده، یعنی روشنفکران و فعالان سیاسی مدنی جنبش‌های اجتماعی اینا خب یه مقدار ارزشگرا رأی میدن و آرمان خواهانه رأی میدن، اکثریت مردم بر اساس عوامل عینی و زیستی و رفاهی رأی میدن. واقعیت این هست که به هر حال دولت روحانی با برجام به یک موفقیتی دست یافت و این موفقیت در برابر در کنار موفقیتی که در انتخابات 92 پیش آمد مردم رو امیدوارتر کرد که می شود این جریان ادامه پیدا بکنه. هرچند جایگاه مجلس در سلسله مراتب قدرت در ایران در رتبه 63 چهارم باشه، یعنی اول بیشتر از همه آقای خامنه‌ای و بیت قدرت و نهادها و جریانات مرتبط با ایشون و نهادهای سیاسی امنیتی اقتصادی مرتبط با ایشون نقش دارن در شکدهی به زندگی مردم ایران، در مرتبه بعد دولت و ارگانهاش هستن که خب نظام اجرایی کشور رو و بودجه کشور رو به هر حال دارن هزینه میکنن، در مرحله سوم چهارم مجلس هست. حتی گاهی اوقات فضاسازی های سیاسی که در کشور توسط رسانه ها صورت میگیره نقشش از مجلس بیشتره، اما مجلس هم به هر حال از طریق تصویب وزرا، استیضاح وزرا، فضاسازی سیاسی که خود مجلس و تریبون هاش میکنن که به کدوم سمت سیاسی هست و همینطور به هر حال تصویب بودجه و امثال هم تاثیر داره. مردم احساس کردن و به تدریج این هم داره نهادینه میشه در مناظره های انتخاباتی سال 92 وقتی که جلیلی تنها مون، حتی ولایتی هم نقدش کرد، به تدریج این به خودآگاه جامعه وارد شد که گویی دو تا سیاست در کشور در جریانه، یک سیاست روی کردی که آقای جلیلی نماینده میکرد و به هر حال مراد و به هر حال اصل صاحب اصلی این گفتار خود آقای خامنه‌ای هست. این گفتار میخواهد با غرب مبارزه بکنه، با جهان مقابله بکنه، با قدرت‌های جهانی میخواهد دشمن رو نابود بکنه، در منطقه به دنبال تقویت محور مقاومت به تعبیر خودشون هست، مداخلاتی در دیگر کشورها داره و در داخل هم میخواد فضا رو بسته نگه داره و پرونده هسته‌ای هم این میان خوب با زندگی مردم گره خورد، یعنی چرخیدن اقتصاد کشور و چرخیدن سانتریفیوژها به هم پیوند خورد. حالا مردم احساس میکنه این دوتا سیاست دارن چالش میکنن در جریان لیست های انتخاباتی، ولی اینکه این افراد رو نشناسن و لیست ها رو نشناسن یک به هر حال رأی اعتمادی به لیستی میدهن که طرفدار سیاست به هر حال تنش‌زدایی با جهان هست، تنش‌زدایی در منطقه هست و خواهان این هست که محور تعاملات کشور توسعه اقتصادی باشه. حالا چقدر تونستن یا میتونن به این وعده ها عمل بکنن مسئله دیگری است، اما به هر حال این رویکرد رو به نظر من مردم بیشتر رأی میدن. صدا و سیما و تبلیغات رسمی هم این رو دریافتن که اکثریت مردم، حتی کسانی که در انتخابات قبل پایگاه رأی خود آقای خامنه‌ای بودن، یعنی کسانی که در انتخابات قبل با آقای احمدی نژاد بعضن رأی داده بودن و فکر میکردن ایشون میاد جلو فساد رو میگیره و زندگی مردم رو بهتر میکنه، در انتخابات 92 شکافی بین پایگاه رأی آقای خامنه‌ای و نیروهای میدانی آقای خامنه‌ای پیش آمد. یعنی حتی شهرهای کوچیکی که در انتخابات قبلش حالا به نوعی به احمدی نژاد رأی داده بودن این دفعه به روحانی رأی دادن، ولی اون نیروی میدانی آقای خامنه‌ای که نیروهایی هستن که بسیج و سپاه و تحت تربیت تندروها قرار دارن و همین گفتاری رو که اشاره کردم در گفتار اول دارن تبلیغات میکنن، اینها خواهان منازعه با جهان بودن ولی بقیه خواهان این بودن که با جهان ما کنار بیاییم، ما به رفاه و زندگی خودمون بپردازیم. اینجا بود که به نظر من آقای خامنه‌ای خودش هم آچمز شد و تبلیغات رسمیش هم آچمز شد و به خاطر همین هست که صدا و سیما هم زیاد نمیخواد به این ماجرا دامن بزنه، چرا که واقعا یه انشقاقی هم در بدنه اجتماعی طرفدار حتی محافظه‌کاران پیش اومده و حتی در جریان سیاسی محافظه‌کاران هم این انشقاق نامرئی به وجود اومده، هرچند تا موقعی که آقای خامنه‌ای زنده است این انشقاق علنی نخواهد شد، ولی در به حال موضع‌گیری‌های سیاسی ما این رو می‌بینیم که بخش زیادی از محافظه‌کاران هم دیگه اون حرفای آقای خامنه‌ای رو زیاد قبول ندارن و پشت برجام اومدن و تنها یک جریان کوچک افراطی بود که کنار آقای خامنه‌ای ایستاده.
آقای واحدی شاید بد نباشه به نوعی به همین نکاتی که آقای علیجانی صحبت داشتن برگردیم، اما من میخوام با یک سوال دیگری البته که مضمونش رو از صحبت‌های آقای علیجانی من میخوام بگیرم، این باشه که با این مسائل و مشکلاتی که وجود داره شما مهمترین چالش‌هایی که حالا اصولگرایان یا اصلاح طلبان هر دو جناح که ممکنه وارد مجلس بشن و اکثریت یا اقلیت رو بگیرن، به هر حال ممکن نیست که اکثریت مطلقی رو بگیرن یا اقلیت مطلقی بشن، به هر حال ممکنه که هر دو در یک وزن نسبتاً مساوی قرار بگیرن، اینها با چه چالش‌هایی در ساختار سیاسی ایران مواجه خواهند بود؟
من از کلام آقای علیجانی اشاره کردم، در ساختار سیاسی ایران نقش مجلس روز به روز کاهش پیدا کرده، می‌بینید حتی در قضیه برجام نقش مجلس فقط نقش در واقع معطل کردن برجام با